بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر انسان با گذشته هیچ نوع ارتباطی نداشت، ضرورتی برای هیچ بحث تاریخی موجود نمی‌شد. تاریخ در حقیقت بیانگر حوادث گذشته است و هیچ حوادث گذشته ارتباطی با انسانی که امروز زندگی می‌کنه به صورت معمولی ندارد. در 1000 سال پیش هر اتفاقی میخواد افتاده باشه، در 2000 سال پیش هر اتفاقی میخواد افتاده باشه. من و شما امروز داریم زندگی خودمون رو میکنیم، چه ارتباطی به گذشته داریم؟ ولی وقتی یک جور ارتباطی بین ما و گذشته پیدا شد، شناخت گذشته در شکلی که بتوانه جوابگوی نیاز امروز ما باشه، اون وقت ضرورت پیدا میکنه. من باب مثال مردمی که مدعی هستن که زردشتی هستن، خودشون رو به شخصی به نام زردشت منتسب میدونن و او رو پیامبر راستین میدونن. خب اگر امروز یک کسی ادعا بکنه که اصلا ما چنین کسی در تاریخ نداشتیم، ببینید چه فاجعه‌ای برای مجموعه باورها و کنش‌های این مردم پیدا میشه. یا کسی ادعا بکنه که اصلا زردشت یه مقامی است مثل مقام پاپی و اصلا این اسم شخص نیست، ببینید چه اتفاقی ها میفته. و به همین دلیل عده محقق در دنیا مشغول تحقیق هستند که آیا چنین کسی با چنین نام بوده یا اصلا نبود. ضرورتاً مردمانی که در این کیش و آیین هستند خودشون رو ملزم میدونن که از یک مجموعه تاریخی مطلع بشن. عین این مشکل در قوم یهود هست به شکل‌های مختلف. نگاه کنید، من اینجا بحث رو خیلی آزاد میکنم، مثل یه آدمی که از هر نوع باوری آزاده. خودم اینجوری بحث میکنم. بسیار بحث زیادی هست راجع به این که اصلا شخصی به نام موسی موجود بوده یا نه. ببینید چقدر زیر سوال میره، حتی ما زیر سوال میریم، برای این که تو قرآن اسم موسی هست، قصه های موسی هست. ادهی قرص وایستدن میگن اگر هم موسی هست این از اولاد ابراهیم نیست، این یک نفر قبطی است که علیه سیستم حکومتی روس قیام کرده و یک گروه مهاجری رو که از کنعان مهاجرت کرده بودن اینها رو از دست صدماتی که بهشون وارد می کردن نجات داد. دلائلی هم داد. یه دسته‌ای وایستادن میگن اصلا این گروهی که خودشون رو قوم برگزیده میدونن و به نام قوم یهود و همه با هم خودشون رو قوم خیش میدونن همچی چیزی اصلا نیست، این یک ساختار اسطوره‌ای است که در قرون بعدی برای خودشون اینها ساختن. اینها یه مجموعه مردم شروری بودن، در یه منطقه کم آبی هم زندگی می کردن و هیچ اصلا این حرفا که اینها بنی اسرائیل هستند و به یعقوب می رسند و اینا اصلا اینا افسانه است، هم چیزی نیست، اینا رو ساختن. خب ببینید چه جور بحث تاریخ اینجا ضرورت داره. عین این مشکل در عیسی هست، جیزس. عین این مشکل در منشآت اناجیل هست. عده زیادی کتاب می نویسن، تحقیق می کنن که ما همچی کسی اصلا نداریم. عده در این تحقیق می کنن که این اناجیل ترکیبی است از افسانه های شرقی و غالبا هندویی. این توضیحات که راجع به کرامات شخصی به نام عیسی ابن مریم داده شده، اینها مربوط به لاماها، پاندیتهای هندوست، برهمنها و قوقا را میندازن. میبینید که وقتی یه همچی حرفی گل میکنه چطور آدم، اون پیروان اون مذهب نیازمند تاریخ میشن. باید تاریخ رو بدونه. اگر این مردمی که خودشون رو در کیش راستین کیش زردشتی میدونن، اینها وابستگی به جناب زردشت نداشتن، اثبات یا انکار وجود زردشت در 25 قرن قبل هیچ مسئله ای رو برای اینها ایجاد نمی کرد. ولی وقتی اینا خودشون رو وابسته به او میدونن، حالا در جزئیاتش این حرف میاد، برای اینکه مثلا دستورالعمل هایی که زرتشتی ها به عنوان دستورالعمل های اون مرد بزرگ مطرح میکنن، عده زیادی محقق معتقدن اصلا ارتباطی به او نداره، درست ضد دستورات اونه. مثلا او میگفته که بایستی، من باب مثال، کسانی که از دنیا میرن اینها رو باید دفن کرد یا سوزوند. اینها میگفتن باید برد توی دخمه گذاشت، یک نیمچه قارهایی که کفتار یا کرکس بیاد اینها رو بخوره و حرفای از این قبیل. اصلا خیلی مفصل، من نمیخوام واقع وارد فقه زردوشی بشم. مقصودم اینه که میبینید یهو چطور آدم به تاریخ نیازمند میشه. این ارتباط ذهنیت موجودش با گذشته است که او رو الزام میکنه که از گذشته خبر داشته باشه. یک کسی اگر جلوش بایستاد گفت نه چنین چیزی نیست، بلافاصله این دچار استراب میشه. یعنی چه؟ پس همه کارهایی که میکنیم چرنده، همه حرفایی که میزنیم مزخرفه. فوراً این مسئله در ذهنش میاد. بنابراین نیاز به تاریخ، کشف حوادث گذشته، اینجا تاریخ که میگیم معنای علمی شو داره، نه اونی که به عنوان تاریخ نوشتن دست من و شما دادن. اون هم تو این راهه، ولی اون موضوعیتی نداره. به اصطلاح اهل این لباس طریقیت داره. نیاز به تاریخ یک نیازی است از طریق وابستگی های انسان به گذشته به وجود میاد. اگر کسی هیچ نوع وابستگی به گذشته نداشته باشه، نیازی هم به اون تاریخ نداره. اما اگر در یک جا این وابستگی پیدا شد، بایستی اون نقطه مرکزی گذشته که ارتباطش با اون یک نقطه است که آدم به اون نقطه خودش رو متصل میبینه، اون باید روشن بشه. بنابراین ما هم این وابستگی رو در حدود بسیار وسیعی داریم. مثلا ما مسلمان هستیم و در این باوریم که شخصی به این نام، به این نشان، این دعوت کرده مردم رو به مجموعه ای که ما اون مجموعه رو ازش به دین تعبیر میکنیم. خب اگر کسی پیدا شد و گفت که این مجموعه جعله، ببینید چه جور تکون میخوریم. اگر گفت اصلا چنین شخصی تو تاریخ نبوده در گذشته، به اینو شما ساختید. حالا حرف تو حرف میاد، مثلا بنده تو کار تحقیقی که میکردم به نظرم رسید که اسم رسول الله احمده، چون قرآن این رو میگه یأتی من بعدی اسمه احمد. محمد لقبی است که جامعه عربی بهش داده، بس این خوش سیما و مؤدب و هرچند که دور از ژاژگویی و حرف بی ربط، و این لقب رو جامعه عربی اون روز بهش میده. حالا مراقب فرمایید، این حرفا خیلی ریشه داره و شاخ و برگ داره، من نمیخوام چیز کنم، میخوام یه خطی رو درست توش عبور کنم. ما پر از وابستگی هستیم، با شخص رسول الله وابسته ایم، با شخص امیرالمؤمنین وابسته ایم، با دختر پیغمبر صدیقه طاهره وابسته ایم، با حضرت سید الشهدا وابسته ایم. ببینید چی کار میکنن توی مملکت به خاطر عاشورا. این وابستگی ماست که ایجاب میکنه از تاریخ چه باشیم؟ مطلع باشیم. ابتداعا به نظرمون اینجور میرسه که دانش‌های تاریخی و دانش تاریخی اصولا یک چیز سهلی است. به این مقدار من زبون انگلیسی بلدم که قصه و تاریخ در زبون انگلیسی از نظر تلفظ با یه تفاوت خیلی مختصری تفاوت پیدا میکنه و اصلا به شکل قصص برای ما. حتی در قرآن هم از تاریخ به چی تعبیر شده؟ به قصه. و سوره‌ای داریم به نام سوره چی؟ قصص. حتی تاریخ یوسف با این جمله شروع میشه، نحن نقص علیک احسن القصص. شاهنامه قصه است، غرر و اخبار ملوک قصه است. ما تصور میکنیم که مثلا یک کسی داره گذشته رو میگه و اینا، این اینجوری هاست. حالا گوش میکنیم و خیلی هم خوشمون میاد و گاهی هم به نشاط میاییم و احساس غروری میکنیم و تو این فرم تصور. نه آقا، تقریبا بیرون از دقت‌های ریاضی در فیزیک تصور میکنم هیچ علمی به قدر تاریخ اشکال فکری نداره برای اینکه آدم بتونه بفهمه چی بوده قصه. خب من همه جور میتونم گذشته رو برای شما بگم، همه جور. کتاب‌های مختلفی در قرون اولیه اسلامی، ما الان در قرن 15 هستیم، در قرون اولیه اسلامی کتاب‌های مختلفی راجع به تاریخ نوشته شده. از جمله اینها کتاب مروج الذهب مسعودی است. به بقیهش کاری ندارم، اون مقدار که نگاه کردم تا این لحظه همش دروغ بود. اسم میگه دروغ، اصلا اسمو میسازه. ما همچی مثلا لفظی تو مجموعه لغات عربی نداریم. قلموش ابن دقلان، من اینو جعل خودم میکنم چون کم از مسعودی نیستم، خودم بلدم جعل میکنم. شما هی قلموش ابن دقلان میگردید، همچین لغتی تو زبون عرب نیست. بعد تو رجال میگردید، بینید اونجا هم همچی چیزی نیست. بعد پدر واسش درست میکنه، پسر واسش درست میکنه، میگه 1700 سالم در یمن سلطنت کرد. حالا تصور بفرم، کاری یکی دوتا ستا پنجتا شیشتا نیست. حالا من میخوام بفهمم یمن، خوب برزم توجه کنید، کی برش حکومت کرد؟ مدرک من کتاب مروج الذهب مسعودی است که این از صحه کتب تاریخه، یعنی در مقایسه با تاریخ طبری با کامل ابن عسیر و با چند تای دیگه میگن اصح تواریخ تاریخ یعقوبی، میگن اصح تواریخ مروج و ذهب چی؟ مسعودی. این من اون مقدار که درش کار کردم، حتی یک قصه ای که احتمال بدم راست باشه به این حدم ندیدم توش. حالا کسی میخواد از توی این ورق پاره ها حرف در بیاره بیرون، کاملا بدونید که این کار آسونی نیست. بله شما یه دونه کتاب دستتون گرفتید و تو اون کتاب هر شبت که دارید هی براتون نقل میکنن کی آمد پر اونجا و کی بر کجا حکومت کرد و کی چطور شد و خیلی خوب. نه، کار اینجوری نیست. بنده یه وقتی مقدمه جلد دوم تاریخ ایران آقای زرینکوب رو میخوندم، آماری راجع به مصادر لازم المراجعه داده بود برای این توضیح تاریخ گذشته ایران. من به طور متوسط آمار گرفتم حدود 25,000 مدرک بود، یعنی حدود 25,000 کتاب و مقاله و رساله و قباله و سنگ نوشته بود. بیشترین تعلقی که به تاریخ هست ارباب مذاهب دارن، چون ادعا میکنن که پیرو یک شخصی هستن که این شخص در 1,000 سال، 2,000 سال، 5,000 سال قبل بود و این در باورها این مجموعه رو عرضه کرده، در عملها هم این مجموعه رو عرضه کرده. خیلی طبیعی است که اگر یک کسی در هر یکی از این جاها یک جور تردیدی رو عرضه بکنه، سر تا پای این مجموعه می‌لرزه. و ارباب مذاهب ادیان اولین دسته‌ای هستند که به تاریخ محتاج هستند. تاریخ در شکلی که عرضه میشه، مثلا یک فردی در قرن چهارم نشسته و داره راجع به حوادث قرن اول اظهار نظر میکنه، چه جوری میکنه؟ ادعاش اینه، خوب برزن تجربه کنه، میگه من از آقای الف شنیدم که آقای الف از آقای ب نقل میکرد، که آقای پ آقای ب از پدر آقای ت نقل میکرد. مخ مطلبو با 7 تا 8 تا واسطه میگه اینجوری گفت. میخوام ببینم که مگر امروز تو دنیای موجود با این دقت که هست شما حرفایی که میشنوید راسته؟ حالا اگر این آدم یه آدم آزادی بود، هیچ وابستگی نداشت و داشت چیز می نوشت، باز این در حالی است که در گذشته تمام نمودهای علمی وابستگی قطعی قطعی به حکومت موجود داشته. یعنی وقتی حکومت مسیحی بوده، هر چی نوشته می شده به نفع چی بوده؟ مسیحی. همین حکومت برمیگشت اسلامی میشد در اسپانیا، هر چی نمی‌نوشتن به نفع چی بوده؟ مسلمان ها بود. حتی انجیل برنابا اونجا پیدا میشده که توش بشارت به تولد و ظهور حضرت رسول داد. چیکار میشه؟ دوباره برمیگرده، جنگ میشه، حکومت میاد، حکومت مسیحی باز میاد، باز هر چی می‌نوشتن به نفع چیه؟ مسیح. شما نمیتونید حتی امروز در اونجایی که حکومت به موجودیت خودش علاقه منده، اونجایی که علاقه من نیست کاری نداره، هر چی مینویسن شما ببینید 70 سال رژیم کمونیسم عرشد که بر روسیه و اقمارش حکومت، این هم کتاب نوشتن، همه در اثبات حقانیت
اوضاع برگشت، آقای گورباچوفی پیدا شد، اوضاع برگشت. حالا هر چی می نویسن در چی؟ نوت‌ها، خطابه‌ها، نوشته‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌ها، توضیح جنایات اون دسته، کارهای بد اونها. تا روزی که هیتلر صدر اعظم آلمان بود، چه کتاب چقدر نوشتن در عظمت این شخص. ایرونیان طرفدارش بودن، کم کم نجوا می‌کردند و به هم اطلاع محرمانه و خیلی سری میدادن که این یکی از 313 نفره. من به طنز نمیگم اینا رو، ادعا میکردن که این یکی از 313 نفر. سراشون رو تو هم میکردن، در اتاق رو میبستن، یه سری رو میخوان بگن. ادعای از علما یواش که فلان کس که من نمیشناسمش در مشهد این خوابو دیده بود و گویا حضرت بعد از این ظهور میکن. آه، هیتلر سقوط کرد، کتاب ها نوشتن، فیلم ها آوردن از جنایات این دادن که اس اس چی میکرده. اینا امروز با این بینش، با این سطح دید، با این عمق دید، با این کم نیازی اشخاص به اینکه یک مستمری خاصی از یه دستگاهی که میخواد حرف بسازن بگیره، چون اینا مؤثره کاملا، من فکر نمی کنم اصلا شما بتونید حرف بدون غرض گیر بیارید. یعنی بنده که گیر نمیارم. حالا وقت شما تصور میکنید در گذشته دور که وابستگی به حکومت افتخار آمیز بوده، ده امروز وابستگی به حکومت موجب یک جور شکست شخصیت که آدم هر حرفی میزنه میگن نه دیگه. این که اون روز وابستگی به حکومت افتخار آمیز بوده، مقدمه ای داره کاشف الغطا شیخ جعفر بر کتاب کشف الغطا. ببینید وقتی به پادشاه میرسه چه میکنه در تعریف، چه میکنه. این مال 120 سال پیشه. شما اگر به 300 سال پیش تر برید چه خبره؟ اگه به 500 سال، همه اینایی که شما می‌بینید مثلا علامه هلی جزء ملتزمین رکاب سلطان شاه خدا بنده بوده. اصلا من اگر شروع کنم به گفتن این مطالب که خودش مثلا 2 سال وقت می‌خواد، من فقط بخوام توضیح بدم وابستگی علمای گذشته رو به حکام گذشته. و نه تصور کنید که این وابستگی یک نقص بوده. امروز میتونه یک نقص باشه، ولی در 500 سال پیش این راه کمال بوده. نه معنی اینه که راه کمال بوده یعنی حکام اون وقت اینها عیسی بافته و مریم رشته بودن، خیر. باید شرایط محیطی وقتی خوب توضیح داده میشه، آدم یهو میبینه که جز این وابستگی امکان پذیر نیست، اصلا فرض نداره. که تمام مدارس معتبر زمان سلجوقی ها رو کی ساخته؟ نظام الملک. میخونیم نظامیه بغداد، نظامیه نیشابور. و اصلا شما برید اصفهان میبینید که عالی ترین مدرسه‌ای که در این شهر ساخته شده کی ساخته؟ پادشاه صفوی. خرج طلابشو کی میداده؟ همون. به چه شکل؟ از آشپزخونه‌اش غذا میوردن. پس میبینیم که با این سلسله نقل داره نقل میکنه، وابستم هست، یعنی این نمیتونه یه چیزی نقل کنه که با بنیاد این حکومت مغایرتی داشته باشه، چون نمیتونه. سلاطین ساسانی، فکر کنید اگر اینجور باشه که اردشیر پسر بابک، اگر چنین چیزی باشه فرزن، خب اینها خودشون رو در حقیقت مغزاده میدونن. یعنی مثلا ما از چه که نمیدونیم اینه که حرفه ها در حال حاضر به شکل آزاد مطرحه، یعنی لازم نیست کسی طبیب بود پسرش هم طبیب باشه، اگه کسی نظامی بود پسرش هم نظامی باشه. ولی شما وقتی برید 2000 سال پیش بشینید میبینید اینجوری نیست، تمام این چیزها تیره است. یعنی این که طبیبه پسرش هم طبیبه، نوش هم طبیبه، همجور طبیبه، اونی هم که آخونده خودش آخونده، پسرش آخونده، نوش آخونده، اون یکیش هم همینجور. و هیچ تعجب نکنید که یعنی چطور میشه که مثلا حدود یه چیزی نزدیک مثلا 2000 سال یه تیره خاصی در ایران متولیان مذهب بودن، که تازه ادعا میشه که اینها آریایی نبودن، اصلا از نژاد آریایی نیستن، اینها وابسته به اقوام ماد بودند. خب این حکومت اینجور پهناور ساسانی، یک کسی فکر کنید اومده میگه اصلا زردوش دروغه، خب این خود به خود همه اهل تحقیق در گذشته وابسته به حکومت‌های وقت بودن. خیلی آرزو داشتم و دارم این رو که میشد آدم حرف آخر رو با همه توضیحات لازم عرضه کنه. حالا ببینیم خدا چی میخواد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.